بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوی، جلسه 5.
بسم الله الرحمن الرحیم. وهي في الاصطلاح تقع وصفا للمفرد نحو الرحمن والشمس والقمر والارض وللكلام نحو قول علي امير المؤمنين عليه السلام ان الحق ثقيل مريء وإن الباطل خفيف وبيء وللمتكلم كأبي الحسن الرضا عليه السلام كما قال فيه أبو السلت الحروي كان الرضا عليه السلام يكلم الناس بلغاتهم و کان والله افصح الناس. معنای لغوی فصاحت دیروز گفته شد، حالا ببینیم در اصطلاح به چه معناست. در اصطلاح بلاغیین و بلغا هر دو، اونجوری که پیش میان هم در اینجا هم در تلخیص المفتاح، حاصل حرف این میشه کلمه فصاحت در اصطلاح به سه معنا آمده به شکل مشترک لفظی. سه چیز است که متصف به فصاحت میشه: مفرد، کلام، متکلم. اینجور نیست که فصاحت در اصطلاح یه معنا داشته باشه اون معنا هم بگیم سه نوعه: مال مفرد، مال کلام، مال متکلم. نخیر، فصاحت در مفرد یه چیزیه، فصاحت در کلام چیز دیگریه، فصاحت در متکلم چیز دیگریه. اینا قدر مشترک ندارند تا اینکه بگیم در اصطلاح فصاحت برای قدر مشترک وضع شده. اون هم سه قسمه: یک قسمش بشد فصاحت مفرد، قسم دیگرش بشد فصاحت کلام، قسم سومش بشد فصاحت متکلم. که اگر اینجوری بود فصاحت در اصطلاح بین این سه مشترک معنوی میشد، ولی اینجور نیست. این سه معنا سه معنای متغایر، قدر مشترک ندارن. فصاحت در اصطلاح یه مرتبه وضع شده برای فصاحت در مفرد، یه مرتبه وضع شده برای فصاحت در کلام، یه مرتبه هم وضع شده برای فصاحت در متکلم. لذا در اینجا در واقع میخوایم بگیم فصاحت در اصطلاح به سه معنا آمده. تعریف معنای اولش اینه، تعریف معنای دومش اینه، تعریف معنای سومش هم این یکی. این فهرست این قسمت. و اون فصاحت در اصطلاح واقع می شود وصف برای سه چیز. وصف اون سه یعنی اون سه متصف به فصاحت می شود. به کلمه گفته می شود کلمتون فصیح، به کلام گفته می شود حاضر کلام کلامون فصیح، به شخصی که فصیحه گفته میشد حاضر رجل فصیحون. مثلا وصف برای مفرد مثل رحمان، مثل شمس، مثل عرض، تنها تنها اینو هر کدام مفردن دیگه، کلمه هستن مفردن دو، میشد رو الرحمن فصیحون، یعنی لفظ رحمان فصیح، یا الشمس فصیحون لفظ شمس، یا والعرض فصیحون یعنی لفظ عرض فصیح. تمام. بله؟ مثال نه چرا نمیخواد این حالا مثال هم میزد معنی نداره ضربه فصیح
اون مفرد غیر فصیح هم معنی؟
بله؟
مفرد غیر فصیح چیه؟
غیر فصیح مثلا کلمه که خلاف قانون صرفی باشه حالا مثالش بعدن میاد ده غیر فصیح مثالش بعدن عجلن مثلا حالا بعدن میاد عجلن مفرد غیر فصیحه چون قانون صرفی اقتضا میکند که بایستی ادغام میشد ادغام نشده عجلن گفته شده از فصاحت میفته ولل کلام وصف برای کلامم قرار میگیرد یعنی و کلامم متصف میشود به فصاحت نحو قول امیر نحو قول علی امیر المؤمنین علیه السلام ان الحق ثقيل مريء وان الباطل خفيف وبي یعنی حق سنگین است ولیکن گواراست تحملش مشکله ولی نافع برای انسان نتیجه خوبی دارد برای انسان یک کسی مریضه دوای تلخ بهش میدن بخور این سنگین خوردنش سخته میلش نمیکشه بچه که باشه بازوش به گلوش میریدی آخرش باز میریده بیرون ولی فایده داره مریضی را از تو برطرف میکنه یک کسی فلان مرض را گرفته به همان مرض بماند میمیرد یا مرضش شدید میشه گرفتاری برش پیدا میشه دوای تلخ میخورد خوب میشه ثقیل خوردنش ولیکن گواراست برای انسان چون نفع زیادی داره حق میگه اینجوریه ان الحق ثقیل مریع مریع یعنی گوارا هنی انمریع ها نمیدی و ان الباطل خفیف و بی ولی باطل آسانه انسان با آسانی تحمل میکنه انجام میده بلکه در انجام دادنش هم خیلی لذت میبره خوشش میاد ولیکن وبیه در واقع یعنی وفاداره مرض وبا برای انسان میاره ارتکابش آسان و خوب راحت سرور آور در وقت انجام دادن ولی آخر کار انسان را مبتلا کنه می کند به مرض وقا اون بابای واقعی را نمیخواد بگه داریم باطل یعنی در واقع اثری دارد شبیه به وقا که از امراض مشکل است و باطل هم سبک است ارتکابش آسانه مال دزدی را بخوری با آسانی میخوری کیف هم میکنی انسان اون مقدار که از قلب حلال لذت میبره از حرام لذت میبره از حلالش لذت میبره ولیکن وبیه وبازاس وباداش حالا این کلامیست از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام که این کلام متصف به فصاحت میشد و میشد گفت هذا کلام کلام فصیح ولی المتکلم وصف برای متکلم هم واقع میشه متکلم مثل کی؟ از باب نمونه حالا حضرت امام رضا علیه السلام را در اینجا نقل کرده یعنی مثال زده به حضرت امام رضا علیه السلام که فصیح بوده و کسی هم او را متصف به فصاحت کرده که ابوالحسن الرضا علیه السلام کما قال در حضرت درباره حضرت یعنی ابو سلط حروی حروی منصوب به حرات ابو سلط حروی درباره حضرت اینجور گفته کان الرضا علیه السلام یکلم الناس بلغاتهم و کان والله افصح الناس یعنی حضرت امام رضا علیه السلام حرف میزد با مردم با لغات خودشون با کسی که زبانش فارسیه فارسی هست زبانش ترکیه ترکیه حرف میزد، انگلیسی انگلیسی حرف میزد، عبری عبری، همه یکلم الناس به لغات خود اون مردم، هر طایفه ای را با لغات خودش. و کان والله افصح الناس، و حضرت هم فصیح ترین مردم بود در گفتارش، الفاظش، کلامش کلان فصیح. خب این حدیث تمام شد. خب حالا فعلا گفتیم چند چیز است متصف به فصاحت میشه؟ سه چیز: مفرد، کلام، متکلم. حالا ببینیم فصاحت در مفرد تعریفش چیه، فصاحت در کلام تعریفش چیه، فصاحت در متکلم تعریفش چیه. یکی یکی اون سه تا فصاحت را در اینجا برای ما تعریف کند. فصاحت المفرد هی حسنه الحاصل من موافقته للقاعده و سهولت النطق به. هی حسنه الحاصل من موافقته للقاعده، یک، و سهولت النطق به، دو، و سهولت فهم معناه، سه. فهنا ثلاثه امور کل منها یخل بفصاحت المفرد. میگه فصاحت مفرد عبارت است از حسن اون مفرد، حسنی که حاصل بشود برای مفرد از این ستا. یک، موافق بودن اون مفرد با قاعده، یعنی قاعده‌ای که برای این مفرد است مفرد موافق با اون. و سهولت نطق به، تلفظش هم آسان باشه. سهولت نطق به یعنی تلفظش آسان باشه، تلفظش سنگین نباشه. و سهولت فهم معناه، و معناش هم به آسانی قابل فهم باشه. آسان بودن فهم معنای خود. حسنی که از این ستا برای مفرد حاصل میشد، اون حسن میگه فصاحت مفرده. پس در اینجا ستا امرند که هر یک از اونها مخل به فصاحت مفرد میشن. یعنی گفتیم موافقت با قاعده، مخالفتش مخل، سهولت نطق به، سختی تلفظ مخل، سهولت فهم معنا و روشن نبودن معناش مخل. مقابل این سه صفت، اون مقابل های این سه صفت مضرند به فصاحت کلمه، به فصاحت مفرد. بفرمایید یکی یکی اون صفات مخله را که ضد این ستا صفتن برای ما تعریف کند. پس در اینجا سه امر است که هر یک از اونها خلل می رساند به فصاحت مفرد. الاول، مخالفت القیاس صرفی، و هو کون الکلمت شاذتن غیر جاریتن علی القانون الصرفی المستنبت من کلام العرب. اولی از اون سه عیب این است که مفرد مخالف با قاعده صرفیه باشه، خلاف قانون صرفی. حالا مخالفت قیاس صرفی را میخواد تعریف کند، معنا کند. میگه مخالفت قیاس صرفی عبارت است از بودنی کلمه شاذ، شاذ یعنی خلاف قاعده، از قاعده خارج باشه. غیر جاریت علی قانون صرفی، این در واقع غیر جاریت علی قانون صرفی تفسیر اون شاذه. شاذ باشد یعنی جاری نباشد بر قاعده صرفی. کدام قاعده صرفی؟ المستنبت من کلام العرب، اون قانون صرفی که از کلام عرب استنباط شده. این علومی که ما میخوانیم الان نحوت باشه، صرفت باشه، بلاغتت باشه و خیلی از اینها یا به بعض دیگر، میگن واضع فلان ال فلان کس هست، واضع اون یکی اون یکیه، واضع اون یکی اون یکی با هر کس هست. در این علوم اینجور نیست که این واضع ها که پیدا شدن یک قوانینی خودشان جعل بکنند و یک علمی تشکیل بشه، نه، قوانین تو ذوق‌ها و استعمالات بوده و اجرا می شده. این واضعین میان اون قاعده ها رو پیدا می کنن، هست، به دست میارن، می نویسن بوشته. اینجور نبود که قبل از این که حضرت امیر علیه السلام بفرماد کل فاعل مرفوع، کل منصوب مجرور، کل مضاف الیه، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور، اینجور نبوده که قبلا نرا فاعل رو جر میداد، حالا حضرت امیر بفرماد از امروز من یک قاعده درست کردم، مردم بایستی بر طبق این قاعده حرف بزنن. این نبوده. همه این قواعد قبل از خود این واضعین در بین مردم بوده و مردم هم طبعا بر طبق همون استعمال میکردن الفاظ را و کلمات را. این واضعین بعدن آمدن اون قواعد را به دست آوردند و ردیف کردند و نوشتند و امثال ذلک. پس این عموم ما این شکلیه، قاعده های موجوده را واضعین به دست میارن، نه اینکه خودشان قاعده ای وضع بکنن و جعل بکنند. خب لذا قانون صرفی هم که وجود دارد در اینجا میگد این استنباط شده از کلام خود عرب. عرب حرف میزده، صرفیین آمدن قواعد صرفیه رو از کلام عرب که بوده و اجرا میشده این استنباط کردن، یعنی به دست آوردن، به دست آوردن. خب المستنبط من کلام العرب، اینجا کلمه اون بالا موافقتی للقاعده گفت، اینجا گفت القیاس صرفی، صرفی را به قیاس ضمیمه کرد. حالا بگیم ضرر نداره، چون بعضی اوقات هم بعضی گیر میکنن، بعضی اوقات هم میپرسن تو این حرفا. اون جواهرهای سابق اینجوری بود، سه چیز از متصف به فصاحت میشه: کلمه، کلام، متکلم. در تلخیص المفتاح خطیب قزوینی اونجا هم دارد که سه چیز متصف به فصاحت میشه: مفرد، کلام، متکلم. یعنی جواهر داشت کلمه، خطیب قزوینی دارد مفرد. حالا چرا اونجا خطیب قزوینی کلمه نگفت مفرد؟ که بعدنم در این جواهر اون کلمه تبدیل شده به مفرد. حالا ببینیم چرا به جای کلمه مفرد گفته شده. چون لفظ یه مرتبه کلمه است، کلمه واحده، یه مرتبه کلام مرکب اسنادی، یه مرتبه هم نه کلمه است نه کلامه، مرکبات غیر اسنادیه، مرکب اضافی، مرکب وصفی و چیزایی دیگه. انواع مرکب خیلی زیاد، یعنی مرکب غیر اسنادی یکیش اسنادی است، اقسام دیگری 5-6 تا بلکه بیشتر مرکب داریم که اونها کلام نیستند و کلمه هم نیستند. اونان فرد این است که متصف به فصاحت میشوند، میشوند که غلام زید فصیح، غلام زید نه اون غلام شان، یعنی لفظ غلام زید فصیح. خب ما اگر بگیم کلمه و کلام و متکلم مرکب غیر اسنادی جاماند، با اینکه بایستی اونم مطرح میشود. ولذا خطیب قزوینی به جای کلمه مفرد گفته، مفرد مقابل کلامه، مفرد مقابل کلام، چون مفرد مقابل چند چیز، گاهی مقابل کلام میاد، گاهی مقابل تثنیه و جمع میاد، گاهی مقابل مرکب میاد. اینجا به قرینه این که مقابل کلام آمده، یعنی لفظی که کلام نیست، اهم از این که کلمه واحده باشد یا اینکه مرکب غیر اسنادی باشد، مفرد هم شامل کلمه میشد هم شامل سایر مرکبات اسنادی، ولذا این تعبیر جامع‌تر و بهتره. حالا در اینجا هم همین کار رو بعدن کرده اند، اون جواهری که سابقا نویسندش نوشته، اون خودش یه کسی نبود که کتاب بنویسه، چطور اون مصر گذاشته است اونجا بمانه، باشد کتاب بنویسه آبروی مصر هم ببره. ولی خب حالا یه چیزی دنگش گرفته و نوشته و این حرفا و بعدن اصلاح شده، الان این کتاب تازه اصلاح شده به خصوص 97 که الان به دست شما آمده، خیلی یعنی اشتباهاتش رفع شده. اگر باشه تکاتو کنم قابل مسامحه هست، اونم به اون صورت اشکال نداره. ولی خب بعدش تا اینجا که ما آمدیم، سه چیز متصف به فصاحت میشه: مفرد اهم از این که کلمه باشه یا مرکب غیر اسمی، یکی هم کلام یکی هم متکلم. شو خلاص اینجا دارد به این که مخالفت قیاس در مفرد به این است که خلاف قانون صرفی باشه، مخالفت قیاسش به این است که با قاعده صرفیه مطابق نباشه. ولی اینجا ممکنه یک کسی بگد مرکب غیر اضافی بعضی از قوانینش قانون نحویه، کلمه است که قوانینش اگر باشد همیشه صرفی میشه، و اما مرکب غیر اسنادی اون قوانین نحوی هم دارد. لذا در اینجا بهترین بود دیگه اون قانون را خلاف قیاس مقید به صرفیش نکن، مفرد خلاف قانون خودش داشته باشد، اهم از این که قانونش قانون صرفی بشد یا قانون چیه نحوی بشد. اونجور اگر بود دقیق تر بود. پاورقی هم میشود یاد داشت کرد که اولا این بود که این صرفی از اینجا حذف بشد. خب یعنی یه وقتی من دیروز اینجا که رسیدم تو ذهنم آمد، در این دیشب عصری هم یک کسی از تهران زد که من از طلاب تهرانم و همچی چیزی اینجا به ذهن میاد اشکالی، منم گفتم آره همین جوریست و به ذهن منم این آمده. قرار این است که نوعاً گیر میکنند در اینجا، شما اینا رو یاد داشت بکنید برای خود. خب بعدش دارد به این که تمام شد. حالا مثال مفردی که خلاف قانون صرفی باشد، مثل الاجلال فی قول ابن نجم الحمد لله العلی الاجللی الواحد الفرد العلی الاولی، حمد برای خداوند است، خداوندی که علی است، یعنی دارای علو اجل، یکی سالا فرد تنهاست، واحد مقابل اسنان و سلاسه و اینا میاد، فردم یعنی تنها. العلی که دارای علو است و اولم هست، خداوند اول و اول و آخر و ظاهر و باطن تا آخر. منتها این مصرع دوم در اینجا جور با جور نقل شده در کتاب ها، بعضی ها اینجور نقل کردن مصرع دوم رو: الواسع الفضل الوهوب المجزلی، بعضی ها اینجور نقل کردن الواهب الفضل الوهوب المجزلی، سومی الواحد الفرد القدیم الاولی، چهارمی هم همین است که در این کتاب آمده، الواحد الفرد العلی الاولی. خب حالا ولی اینجا که در مصرع اولم علی بیاد در مصرع دوم، این یه خورده مثل این که دلچسب نیست. اون شاعران اینا بازوق و ندامای بازوق یعنی از روی حساب حرف میزنن نوعاً، بعید نیست که این نسخه ای که اینجا باشد خیلی معلوم نیست که درست باشد. اون حالا الواحد الفرد القدیم الاولی باز مناسب تر بود که اهلی تکرار نشه. حالا شاهد ما سر این است که این عجل اصلش عجلله، یعنی عجلل اصلش این بود که قاعده این است که عجل با ادغام گفته بشه، بدون ادغام خلاف قاعده صرفی است. فان القياس العجل به ادغام ولا مسبقه لفکهی، مجوزی برای فک ادغام ما در اینجا نداریم. نگو ضرورت شعری اقتضا کرده، آخه اگر مشدد بکند وزن شعری خراب میشه. ضرورت اون شاعر میفهمیده که عجله، عمدن عجلل استعمال کردن و میدانست خلاف قاعده است استعمال کرده. چرا؟ به خاطر ضرورت شعری، چون اگر چنانچه عجل میخواند وزن شعری خراب میشد. ضرورت شعری اقتضا میکند که عجلل بخواند تا اینکه شعر میزان از آن در بیاد. ولی خب در نحو این حرفا اجازه میدن به خاطر ضرورت شعری کلمه برخلاف قاعده بیاد. خب قاعده حقش این است که مخالفت با اون نشه، مخالفت با قاعده غلطیت میاره در واقع. اصل خلاف اصل بودن نه، اصل این است که اینجور باشه خلاف اصل مرتکب بشی غلط بودنش غلط نیست. منتها شخص حکیم کاری که خلاف اصل باشه انجام نمیدهد مگر برای یک نکته ای. حالا اون یکی نکته مکته سرش نمیشه و دنگش میگیره، هر جا دلش خواست خلاف اصل رفتار میکنه، این حساب کتاب نداره. ولی غلط بودنش غلط نیست، خلاف اصل، ارتکاب خلاف اصل. و در خلاف اصل مان ایجا کنه عباده خلاف اصل فصیح تقدیم معمول بر اون.
اگر
مثلا مسابقه شعری مسبق نیست در بلاغت، در نه مسبقه در بلاغت نه. نحوی به اینجا که میرسد صرفی، البته صرفی مربوط به صرف دیگه، صرفی که به اینجا میرسد در صرف و نه خلاف قاعده به خاطر ضرورت شعری اشکال ندارد، یعنی میپذیره نمد. تقدیم مفعول بر عامل خلاف است، منتها برای نکته ای بوده، برای افاده حصره. اون مال کلام هست، نکتهش همون حصر بود، اون مسبقه. بدون مسبقه هم غلطیت نمیاره، همونتا کار لغویه، نه اینکه غلطه، ولی در قاعده خلافش غلطیت میارد. حالا در اینجا در نحو و صرف و اینها خلاف قاعده رفتار کنی به خاطر ضرورت شعری ایراد نمیگیره، میگن درست خلاف قاعده است، به خودش غلطه ولی کاربردش قبوله، ایراد نداره. ولی در بلاغت میگن نخیر، خلاف قاعده مطلقا نبایستی رفتار کرد، ضرورت شعری هم نمیتونه مسبب باشه. شعر گفتم واجب که نید. یا مثل آدم درست حسابی حرف بزن یا اینکه شعر میخوای بگی خلاف قاعده نباشه، میبینی مجبوری شعر نگو، واجب نیست که شعر گفت. آخه شاعرها گاهی اوقات برای اینکه شعرشان میزان باشه دیگه قواعد را زیر پا میذاشتن، حتی ای بسا یک کسی به خودش خوش میده برای اینکه شعرش میزان از آب در بیاد، یعنی فلان کلمه را بیارم برای خود من خوش هم، ولی خب چون شعرم درست میشه اشکال نداره، بذار خوش بخورم شعر بکنم. حالا علایه حالن در بلاغت ضرورت شعری مجوز ارتکاب به خلاف قاعده نیست، نه نسبت به کلام نه نسبت به کلمه و مفرد. خب بله در کجا؟ مسبق قاعده مشکل اینجا ما داشته باشیم. مسبقش مثلا اینه، بعدن خواهد آمد، کلمه ایست برخلاف قیاس صرفی آمده ولی در بین فصحا و بلغا حتی در قرآن استعمال داشته. اون مقبولیت در نزد فصحا و بلغا ولو این که خلاف قانون صرفی هم باشد مجبزه. مثلا ابا یعبا میگن شازده، ولی چون فصحا و بلغا استعمال میکنن میگن مانی نداره، بلاغیین هم میپذیره، در قرآن هم استعمال شده. خب و کقطع همزت وصل اثنین فی قول جمیل، جمیل اسم یک شاعری بود، الا لا ارا اثنین احسن شیمتن الا حدثان الدهر منی و من جملی. الا حرف تنبیه، لا ارا در واقع یعنی من نمیدانم، فعل قلبیش دوتا مفعول برید گرفتم. آگاه باش که من نمیدانم هیچ دوتا ای را، اثنینه نکره است در سیاق نفی مفید عموم، نمیدانم هیچ دوتا ای را که بهتر باشند از ناحیه شیمه و خصلت و خلق. الا حدثان الدهر در برابر حوادث روزگار، حدثان چه صیغه ایست؟ جمع مکسر حادث، مسنن است. خب غلمان چه صیغه ایست؟ جمع مکسر غلام، الف و نون هر چه داشته باشد که مسنن است. در برابر حوادث روزگار، نمیدانم هیچ دوتایی که بهتر باشند در برابر، بهتر باشند از ناحیه خصلت در برابر حوادث روزگار، بهتر باشند از من و از جمل، یعنی از ما دوتا، ما دوتا من و جمل در برابر حوادث روزگار از تمام مردمان با دنیا بالاتری، هیچ کس به ما نمیرسه. منی و من جملی، حالا جمل چه باشه؟ در پاورقی جواهر سابق نوشته بود جمل فرس بود. جمل اسم اسب این شاعر بوده. سابقا طرف میدیدی برای حیواناتش اسم میذاشت، برای سگش اسم میذاشت، برای غلام اسم میذاشت، برای نمیدونم اساش اسم میذاشت. یک کسی میگفت در یک جایی، در یک مرکز تحقیقاتی خلاصه، اونجا که تحقیق میکردن یکی اون رئیس آورد به اون یکی گفت این چیه که میگه حضرت رسول با انزش فلان کس رو مثلا زد یا هرچی؟ انز آخه یعنی چیزی که اسمش یادم رفته، بوز انز اسمش بود، یعنی به بونز گفته میشه تنز. حضرت با انزش زد اونو، یعنی چی؟ بونز برداشت با بونز کسی را میزنه. اون یکی گفت نه بابا، انز اسم عصای حضرت بود، اسم عصاش بود. لذا بعضی برای حیواناتشان و امثال ذالک میدیدی اسم میذاشتن. حالا در اینجا هم برطبق گفته این جمل اسم اسب این شاعر یا کنیه میدارن در لغت عرب زیاد بوده. در سویتی هم که خواندید عفیه ابن مالک، ام عریتن للعقرب، ام عریت کنیه است برای عقرب، ام عریت کنیه گذاشته. یا در لغت عرب ابو زیاد به اولاغ میگن، ابو زیاد کنیه اولاغ، ابو زیاد. و نزا یک شاعری هم در رابطه با زیاد، زیاد ابن عبی نمیگن، زیاد ابن عبی زیاد بود، پدرش معلوم نبود چه کسی است. اون میگو پدرش اون بوده، چون مادرش با خیلی رفیق بود با چند نفر، حال این زیاد از نطفه کدامه معلوم نبود. معاویه اون رو ملحق کرد به خودش و گفت برادر من باشد، ایشون بگیم از چیز است و ابو سفیان است و زیاد ابن ابی سفیان بگو به بلون پدرش. حال این شاعر میگه اون زیاد من نمیدانم پدرش کی بوده. زیادون لست و عدلی من عباقو ولیکن الهمار ابو زیاده، ولی این را بدان که همار ابو زیاده. خب حالا در اینجا این شعر که معنا شد جمل، پس بنابر گفته بعضی اسم اسب اون بوده، ولی در منتهى العرب کتاب لغته، همچنین در پاورقی شرح قشمونی بر الفیه ابن مالک در این دو جا آمده که جمل اسم زنی بوده در بین عرب، یعنی زنی بود اسمش جمل بوده. حال این جملی که شاعر استعمال کرده محتمل از همون زن باشه و محتمل هم هست که اسم چیه؟ اسبش باشد مثلا. حالا شاهد سر این است که اثنین، همزه اثنین همزه وصله، همزه وصل در درج کلام میافتد دیگه، همزه وصل در درج کلام میافتد. همزه اثنین هم همزه وصل با ابن اثنین و الفاظ دیگر. ابن مالک الفاظی که در لغت عرب الف لام حسابش جداست، نمیدونم افعال، افعال مزید که در ماضیشان میاد، در امرشان همزه وصل میاد، یا این که نه در امر ثلاثی مجرد هم همزه میاد، همزه وصل اضرب، اونا حسابشان جداست. ده تا اسم است در لغت عرب که این ده اسم همزه وصل دارن، غیر از اونا که اون ده تا اسم رو ابن مالک در اون شعرش آورده. شعرش رو بخوانیم ضرر نداره، در اواخر الفیه از اون داریم بحث همزه وصل. اونجا شعری دارد و فسمنس تنب ننب نمن سمن و اثنین و امرئن و تعنیتن توبه و ایمونن. ده تا اسم ابن مالک در اینجا گفته و فسم ببین، یکی از اونها اسم، یکی از اونها است، یکی از اونها ابنه، یکی از اونها ابنمه، یکی از اونها اثنین، یکی از اونها امرئه، یکی از اونها ایمونه، اثنتین و امرأه و امثال ذلک هم اونا رو با اشاره گفته. اون ده تا کلمه رو در اینجا گفته، منتها شعرش اون همزه های اون الفاظ چون وصله میفتد، شعرش اینجور خوانده میشه که شعر رو بایستی از روی چیز بخوانید و از روی کتاب بخوانید و حفظ کنید. و فسمنس تنب ننب نمن سمه، منم نگاه کنم به عبارت اینجور نمیتونم بخوانم، چون خیلی تکرار کرده هم دیگه از حفظ میتونم، از عبارت نگاه کنی اونا رو یکی یکی بیندازی نمیتونم. و فسمنس تنب ننب نمن سمه و اثنین و امرئن و تعنیتن توبه و ایمونه. خلاصه یکی از اینها اثنینه، همزه اثنین هم همزه وصله و بایستی در درج کلام میافتاد، ولی این شاعر اگر بیندازد وزن شعر خراب میشه، لذا میخواند الا لا ارا اثنین، لا ارا اثنین نمیشد، آن وزن شعر خراب میشه. تمام شد و مثل قطع همزه وصل اثنین در قول این شاعر. دو تا شاهد بود، دو مثال بود، در اولی یکی در دومی هم دیگه. خب تمام شد. بعد در اینجا داره نعم مخالفت القیاس صرفیه اذا کان اللفظ موافقا لاستعمال البلغا و معنوس الاستعمال لديهم لا تضر بفصاحته کالمشرق والمغرب والمدخونه والمدخوله. میگه بله، گفته شد خلاف قانون صرفی مفرد رو از فصاحت میاندازه. میگه بله، یک جا مخالفت قانون صرفی استثناء شده و اون این است که در بعضی از الفاظ، اینها برخلاف قانون صرفی از اون اول تا الان استعمال میشن در نزد فصحا، در نزد بلغا، حتی در قرآن. احدی هم در اونها گیر نمیده، همه قبول کردن اونها را به این شکلی با همین خلاف قانون صرفی بودنش پذیرفتند و قبول کردند. این گونه مخالفت مضر به فصاحت مفرد نیست. مثلا ابا یعبا فعل یفعلو شرطش چیه؟ فعل یفعلو از ثلاثی مجرد ماضی فعلا مضاری یفعلو بیاد، شرطی داره، شرطش چیه؟ عین الفعل یا لام الفعلو حرف حل میشه، عین الفعل یا لام الفعل، ابا یعبا فاعل فعل، عین الفعل دخل یدخل، حالا اون چیز نیست، ولی عین الفعل یا لام الفعل شرطش این است که حرف حل میشه. من ایم نهو مثلا در ابا یعبا عین الفعل لام الفعل هیچ کدام حرف حل نداره، لذا بر وزن فعل یفعلو استعمال میشد خلاف قانون صرفی است، ولی همچه استعمالی متداولی در بین فصحا و بلغا، حتی در قرآن هم اینا استعمال شده. یا کلمه ما، ما میگه نستش ماه بوده، لام الفعلش ها بوده، به قرینه این که جمع مکسرش چه میاد؟ میاه میاد. اونها قلب همزه شده، وقتی که قلب همزه شد قلب ها به همزه خلاف قانون صرفی است، ولی خب همچه مخالفت قیاسی ضرر ندارد، چون که عرب ما را همین جوری از اون اول استعمال میکرد و استعمال هم میکند و ایراد هم نمیکند، یعنی این جوری پذیرفته شده در نزد اهل لسان کلن. عالم همین جوری، عالم میگن هستش اهل بوده بود، ها قلب به حمزه شد، بعد از اینکه هم قلب به حمزه شد قلب به علف شد، آل شد. عالم میگن از کجا میگی هستش اهل بوده؟ میگن چون که مسقرش با حیل تصویر هم یکی از چیزهای کلمه رو به هست خودش برمیگردن. حالا اینجا هم چهار تا مثال دیگر دادم، مشرق، مغرب، مضارع اینها یشرقو و یغربو. از یفعلو اسم زمان و اسم مکان چه میاد؟ مفعل میاد. اینجا مشرق و مغرب آمده مفعل، خلاف قانون صرفی است ولی معفوم. یا مدهون و مکحل، مدهون اسم حالته، اصلش این بود که بر وزن مفعل بیاد، مدهن. مدهون ما وزنی برای اسمالت نداریم، این وزنی یعنی، لذا این خلاف قانون صرفی است. مدهون چیه؟ اون چیزی که درست میکردن به وسیله اون به سر، به موهای سر مثلا یا ریش و امثال دالک، اونا روغن مالی میکردن، ولذا المدهون ما یدهن و به رأس و غیره. مدهون مثلا شبیه شانه، که با شانه انسان روغن میزند به سرش و امثال داره. پس مدهون وسیله روغن مالیدن، مدهنه، مدهون خانده میشه برخلاف قانون صرفی. بله، مشرق و مغرب اینا مدارشان یفعلو، از یفعلو مفعل میاد، اسم زمان اسم مکان. یا منخل، منخل هم بایستی منخل بود، این هم اسم حالته، وسیله قربال کردن، الک وسیله قربال کردن، اون اسمش منخله، یعنی بایستی منخل میاند، ولی خب عرب منخل استعمال میکند و برخلاف قانون صرفی و همه هم از اول استعمال میکردند و الان هم همینجوری. این گونه مخالفت که موافق با استعمال فصحا و بلغا باشد ضربه‌ای به فصاحت مفرد نمیزند. بلی مخالفت قیاس صرفی اگر چنانچه لفظ موافق باشد با استعمال بلغا و موافق باش و من و بوده باشد منوست الاستعمال در نزد بلغا، این مخالفت ضرر نمیزند به فصاحت اون مفرد اون لفظ پایه، مانند مشرق مغرب مدهان منخل. خب از ثانی کاران دیگه یک دقیقه بیشتر نمانده دیگه، با یک دقیقه چیزی خوانده نمیشه. و سلام الله علی محمد و آل محمد. منخل نه
علاج
منخل علاج اون وسیله ای را میگن که مکحله، چیزی کوچولو هست که اون میزنی به سرمه میکشی به چشم، به اون میگن مکحول. من منخل
بعد این چی باید بود میشده؟
بله
چی باید بود میشده؟ باید چی؟
مکحل میشود. مکحل مکحل یعنی اون چیزی که به وسیله اون به چشم سرمه میکشی، اونم همون این اندازه کوچولوست که میزنن به سرمه و میره تو چشم میکشن.